یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخ خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم به محضر شما خوبان شنونده. به بخش خبری که ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. ترمز درخواست گواهی مهاجرت پرستاران کشیده شد. رئیس سازمان نظام پرستاری با اعلامی خبر گفت در دو ماه گذشته آمار گواهی گود استندینگ یا همان تایید صلاحیت حرفه‌ای پرستاران کاهشی بوده. معمولا افرادی تقاضای این گواهی را می کنند که قصد مهاجرت داشته باشند. آقای نجاتیان،
در دو ماه گذشته میزان درخواست گود استندینگ ما کاهش پیدا کرده. من می‌خواستم روز پرستار بگم، آمار نشون بدم، دیگه الان خدمتتون. نمی‌دونیم علتش چیه. حالا شاید نتونستن رفتن بستن فرودگاه، من نمی‌دونم علتش، مثلا هنوز نرفتن، ولی یک کاهش قابل توجهی داشتیم در دو ماه. ما هنوز چون تفسیر نکردیم خیلی، این رو ما آماری که دارم میگم سال گذشته رو میگم، یکی دو ماه خیلی نمیتونیم تفسیر کنیم که آیا کاهش پیدا کرد، آیا چون ما بعضی مواقع مثلا در تا مثلا تقویم میلادی بعضی مواقع که تعطیلات هست خب درخواستای ما کاهش پیدا میکنه، چون ولی ما نرم سال رو در نظر میگیریم، چون در ماهای مختلف بالا پایین هایی داریم.
سازمان بهداشت جهانی از واکسیناسیون آبله میمون در کنگو و رواندا خبر داد. این دو کشور آفریقایی از کانونهای اصلی شیوع آبله میمون به شمار می روند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد چند ده هزار نفر در جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا در مقابل بیماری همگیر آبله میمون امپاکس واکسینه شدند. تدروس آدهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی این روند را تنها یک مرحله از مقابله با این بیماری ارزیابی می‌کند.
تا امروز 50,000 نفر در دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا در مقابل آبله میمون واکسینه شدند. واکسیناسیون تنها یک مرحله از راهبرد مشترک سازمان بهداشت جهانی و مرکز مهار و پیشگیری بیماری‌ها در آفریقاست. همزمان باید غربالگری، جداسازی، اطلاع رسانی و درمان عفونت‌های امپاکس نیز با جدیت پیگیری شود.
رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو دو مرکز اصلی اشاعه امپاکس در قاره آفریقاست. این بیماری در 19 کشور آفریقایی شیوع یافته است. آژانس بهداشت اتحادیه آفریقا هفته قبل هشدار داد در غیاب اقدام سریع برای مقابله با امپاکس ممکن است در آفریقا بحرانی بزرگتر از ویروس کووید 19 بروز کند. اصلی ترین نشانه ها و تبعات امپاکس تب شدید، دردهای عضلانی و مخصوصاً جوش‌های عفونی است که سراسر بدن را در بر می‌گیرد. جمهوری دموکراتیک کنگو با بیش از 19,000 مورد ابتلا و 650 مورد مرگ و میر اصلی ترین قربانی این بیماری در جهان است. انتظار می رود 1,000,000 دوز واکسن جدید در این کشور توزیع و استفاده شود. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
یافته های پژوهشگران نشان می دهد نشستن طولانی مدت ضمن ایجاد اختلال در سلامتی و افزایش احتمال ابتلا به بیماری های قلبی بروز علائم پیری را هم تسریع می کند. یافته‌های پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد افراد وابسته به فناوری‌های دیجیتال که بیشتر ساعات روزهای کاری خود را به استفاده از رایانه می‌گذرانند و تحرک آنها به رفت و آمد از منزل به محل کار و برعکس محدود می‌شود و بیش از 60 ساعت در هفته را در حالت نشسته سپری می‌کنند، بروز سایر علائم پیری را تسریع می‌کند. نشستن کمتر در طول روز یا ورزش شدیدتر یا ترکیبی از هر دو احتمالاً برای کاهش خطر پیری زودرس برای بزرگسالان ضروری است. اذان ظهر هم به وقت تهران 11:48 دقیقه خواهد بود. روز بخیر، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه عزیزان، ممنونم که همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت. تا ثانیه های دیگر من هم به اتفاق شما شنونده برنامه زنده با من بگو خواهم بود، کاری از گروه سلامت روان. در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک و روان درمانگر.
با من بگو،
با من بگو، تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
یادم نیست کجا خونده بودم که دلیل ترس آدم ها از تغییر اطرافیان یا محیط همیشگیشون اینه که دیگه نمیتونن خودشونو در دل این تحولات تازه پیدا کنن. در واقع مشکل حقیقیشون با اصل تغییر نیست، که شاید مثبت بوده باشه، شاید منفی، بلکه به خاطر اینه که دیگه جایی در اون ندارن و هر اونچه بیشتر از این بلد بودن حالا تاریخ مصرفش گذشته و مستهلک شده. پس احساس خطر و ناامنی میکنن و فریاد میزنن تو تغییر کردی، فلان چیز عوض شده، دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست. احتمالاً برای هممون پیش اومده که از تغییر وضعیتی ترسیده باشیم، به دور بر مهالودمون نگاه کرده باشیم و پرسیده باشیم اینجا کجاست؟ من چیزی نمیبینم. گاهی با احساس گم شده در کابوسی بی مبدأ و مقصد دستامونو جلوتر از بدنمون دراز کردیم و کورمال کورمال به حرکت ادامه دادیم تا به شناخت تازه‌ای از وضعیت جدید برسیم، و گاهی همون جایی که بودیم موندیم و زانوهای لرزانمونو بغل کردیم و پریشان و هراسان انتظار کشیدیم. انتظار برای چی؟ شاید برای ناپدید شدن مه و تابیدن نور، شایدم برای معجزه‌ای که بتونه چرخ زمان و معکوس به چرخونه و همه چیزو مثل سابق کنه. اما احتمالاً معجزه‌ای در کار نخواهد بود. بهتره بلند شیم و همراه با تغییر حرکت کنیم. یا به قواعد تازه عادت میکنیم، یا پا از این ابهام غبارآلود مجهول بیرون میذاریم و بالاخره رهاش میکنیم. جاده ادامه داره. این قدم گذاشتن توی راه معجزه ی حضور در مسیر تغییره. به نام پروردگار یکتا سلام. این روایت آغاز با من بگوه. با من بگو تجربه یک اتاق درمان با یک درمانگره. تجربه‌ای که میتونه یه تلنگر برای تک تک شما عزیزانی باشه که همراه این اتاق درمان هستید، تا شاید این اتاق درمان آغازگر تغییر روایت ذهنی باشه که نیاز به کمک داره. روایت امروز روایت یک تکرار و یک وسواسه. یک وضعیت روانی که با احساس نگرانی در موقعیت‌های مختلف همراه فرد میشه و اونو وادار به تکرار یک چرخه ذهنی آزاردهنده میکنه. گاهی هم این حالت همراه با قضاوت‌ها و تحلیل‌هایی که یقیناً توی آسیب به یک رابطه مؤثره. امروز میخواییم بدونیم چرا افراد دچار وسواس میشن و ریشه این نوع وسواس، یعنی وسواس فکری تکرار، از کجاست و چطور میشه این نوع وسواس رو کنترل کرد. شما هم اگه سوالی از تجربه خودتون یا نزدیکانتون در این مورد دارید، میتونید همین الان اون سوالو از درمانگر امروز با من بگو بپرسید. درمانگر این برنامه آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک و روان درمانگر، و موضوع این برنامه هم اینه: وقتی یک فکر مثل خوره ذهنمو درگیر میکنه چی کار کنم؟ سوالاتونو در این مورد لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3102 و تلفن 22652876 با ما در میون بذارید. منتظر همراهی شماییم.
نام خدا و سلام. شما شنونده برنامه با من بگو هستید. من دکتر حافظ باجغلی، متخصص روانپزشک، و خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده و سردبیر این برنامه، با شما همراه هستیم. در این برنامه به جای صحبت از مبانی روانپزشکی و دستاوردهای علمی، شما را مستقیم وارد فضای خصوصی اتاق درمان می‌کنیم تا از نزدیک با فضای درمانی آشنا شوید. امیدواریم آشنایی شما با این فضا باعث بشه بیشتر بتونید از خدمات تخصصی روانپزشکی بهره بگیرید. البته با در نظر گرفتن این مسئله مهم که درمان مؤثر نیاز به پیگیری، صبوری و مداومت داره. اگر علائمی که مراجعه ما در اتاق درمان مطرح میکنه مشکل شما هم هست، میتونید در طول برنامه با راه‌های ارتباطی این برنامه تماس بگیرید و سوالاتتون رو از طریق پیامک یا تلفن بپرسید. من پاسخگوی سوالات تک تک شما عزیزان هستم. شماره برای پیامک 30102 و شماره برای تماس تلفنی 22-65-28-76. با بمانید. سلام عرض کردم خانم نادیا قابلی، درسته؟
بله بله.
خیلی خوشحالم که میبینمتون. من در خدمت شما هستم. بفرمایید اون چیزی که به خاطرش خواستید این جلسه رو داشته باشیم رو در موردش صحبت کنم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، من یه مشکل بزرگی رو سالهاست با خودم حمل میکنم، الان خیلی شدیدتر شده. یعنی واقعا نمیدونم بگم اسمش مشکله یا نه، نمیدونم چی بگم.
میشه با کلمات خودتون بیشتر اون چیزی رو که دقیقا احساس میکنید و در موردش صحبت کنید؟
آقای دکتر بخوام کلی بگم اینجوریه که خیلی گیر میدم. خیلی گیر میدم به حالا چیزایی که تو ذهنم هست یا تصور میکنم ممکنه اونطور باشه. خیلی میپردازم.
یعنی یه فکریه که تکرار شونده است و بارها و بارها تو ذهنتون
بله.
تکرار میشه.
بله آقای دکتر، بله. و این دیگه الان برای من و همسرم ایجاد مشکل کرده.
خب چیزی که برای من مهمه اینه که محتوای این افکار به چه صورته، آیا خیلی پراکنده است یا افکار خاصیه، و اگه که راحت هستین در موردشون صحبت
بکنید. آقای دکتر باید موردش پیش بیاد دیگه، مثلا یه فکر خاصه. مثلا من براتون یه مثال بزنم. 3 هفته قبل بود رفتیم با همسرم مهمونی. خب رفتنش که خیلی عالی بود، یعنی تو راه حتی بگو بخن می‌کردیم، بستنی خوردیم، همه چیز خیلی عالی بود. رفتیم، میزبان پذیرایی کرد، همه چیز خوب بود، تا اینکه مثلا یه حدود 1 ساعتی از مهمانی گذشت و 3 تا از دخترخاله‌های میزبان اومدن. وقتی که اومدن من احساس کردم که نحوه صحبت کردن همسرم با من عوض شد. دیگه حالا تا آخر مهمانی من حالم بد، نمیتونستم چیزی بخورم، نمیتونستم بگو بخند کنم، مدام با خودم، با مغزم، با اصلا هی تکرار میکردم که این با اومدن این 3 نفر با من اینطوری رفتار کرد، خشک رفتار کرد.
بعد ببخشید، حالا غیر از احساسات درونی که تجربه کردین تو اون مهمونی، آیا نشانه بیرونی هم متوجه شدید که بتونید بگید که مثلا فرض کنید که رفتار همسرتون فلان مشکل اشتباهو داشته، یا مثلا بتونید دقیق مشخصش بکنید؟
چی بگم دکتر، اگه نخوام مثلا بی‌انصافی کنم، واقعیتشو بخواین نه. البته احساس کردم یه ذره معذب شد در واقع، ولی اون برخورد بدی که من بخوام اینقدر بهش فکر بکنم و بگم به خاطر مثلا ورود این 3 نفر یهو اینقدر عوض شد، نه واقعیتش اون.
این نوع نگاه بدبینانه و نگرانی که نسبت به وفاداری همسرتون دارید، آیا توی موارد خاصیه یا اینکه توی روابط مختلف خودش
رو نشون میده. یعنی با هر کسی ممکنه که این بدبینی شما رو برانگیخته بکنه.
نه آقای دکتر، ممکنه هر کسی این اتفاق یعنی اصلا ربطی نداره که من بگم فقط با یه فرد خاص یا توی یه موقعیت خاص، هر موقعی ممکنه که این فکر به سرم بیاد.
و سوالی که اینجا باز برای من مهمه اینه که به هر حال خودتون میتونید که منصفانه قضاوت بکنید و بدونید که ته ذهنتون چه اتفاقی داره میفته. آیا ته ذهنتون این احساس رو دارید که همسرتون به شما نسبت به شما وفادار نیست، یا اینکه این احساس رو ندارید؟
ته ذهنم اگر واقعیتش رو بخواین میدونم که به هم وفاداره، چون میدونین مثلا فرض بفرمایید که ساعت به هلوهوش 5 کارش تموم میشه، معذرت میخوام، بعد مثلا دیگه معمولاً 5:45 خونه است، تو طول مسیرم خیلی با هم دیگه صحبت میکنیم، ممکنه حتی چندین بارم زنگ بزنه از حال احوال خودم بپرسه، بگه چی میخوای نمیخوای برای خرید، یعنی قشنگ میدونم تمام تمرکزش روی خانوادش، رو منه. ولی خب چی بگم،
یعنی توی این سالهایی که زندگی مشترک داشتین هیچ نشانه‌ای که نگران کننده باشه نداشتین؟
نه واقعیتش رو بخواین هیچ نشانه جدی که من بگم منو اذیت کرده نبوده، مگر این افکار خودم که گاهی اوقات حس میکنم اینجا خوب نگام نکرد، اونجا خوب حرف نزد.
خب این قضیه برای من مسئله مهمیه، چون دقیقاً همین اتفاق میفته وقتی که یه نفر دچار افکار وسواسی میشه یا به یه شکلی نشخوار فکری که اگر شدیدتر باشه میگیم افکار وسواسی، که در واقع شما خودتون اشراف دارید نسبت به اینکه دیگه زیاد از حد دارید تند میرید و این دیگه بیشتر یک چیزیه که از درون خودتون داره میجوشه و میاد بیرون و متناسب با واقعیت موجود نیست. خب اینجا برای من مهمه که چون اول جلسه هم گفتید که خیلی به خیلی از چیزهای مختلف گیر میدید و افکار مختلفی تو ذهنتون تکرار میشه، غیر از دغدغه‌ای که نسبت به همسرتون دارین چه چیزهای دیگه‌ای، چه افکار دیگه‌ای هست که احتمالاً توی ذهنتون ممکنه که حالت تکرار شونده داشته باشه؟
ببین مثلا فرض کنید من الان میرم بیرون از خونه، خب نگاه به موزاییکای روی حالا سنگ فرش خیابون میکنم، مثلا به خودم میگم که حتما پامو باید بذارم وسطش، اگه رو خط بره ممکنه مثلا یه اتفاق بدی بیفته. یا مثلا شما فرض
مثلا
کنید
چه اتفاقی؟
نمیدونم تصادفی تو کار، مشکلی پیش بیاد، دعوایی، چیزی مثلا من میگم این خوشیوم نیست، این بده.
بعد خودتون تا ذهنتون اعتقاد دارید که واقعا اگر که پاتون روی خط موزاییکا بره یه اتفاق بد قطعا میفته، یا اینکه خودتون میدونید که غیر منطقیه؟
نه خب آقای دکتر، بالاخره ماها بچه های نسلی هستیم که مطالعه داریم، میدونیم چه چیزایی ممکنه خرافات باشه، چه چیزایی، اینو ته ذهنم میدونم که نه واقعیتی نیست، ولی خب میاد دیگه میاد. مثلا آها یک کار دیگه هم که میکنم، نگاه به آسمون میکنم، اگر مثلا تعداد مثلا فرض کنید گنجش، حالا پرنده، هر پرنده باشه، ببینم فرد باشه خوب نیست، اگه زوج باشه
میشمارید پرنده؟
بله بله میشمارم.
بعضی وقتا این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته و خیلی گذرا باشه و از کنارش رد بشه. آیا این اتفاقی که دارید در موردش صحبت میکنید یک مسئله ایه که تکرار میشه و آزارنده است برای شما، یا نه اونطوری؟
آقای دکتر تکرار میشه، تو که اصلا گاهی احساس میکنم مغزم درد گرفته دیگه، خسته شده.
افکار مشابه این باز هم تجربه کردین؟ چیزی که براتون آزارنده باشه؟
والا نمیدونم چطوری بگم، بالاخره من از نوجوانیم تقریبا اهل ورزشم، عضو تیم والیبال مدرسه بودم و اینا، با اینکه خب حالا هم ورزشکارم هم به تغذیه‌ام خیلی اهمیت میدم، اما یه موقعهایی هست که مثلا به صورت وحشتناک فکر میکنم که مثلا فرض کنید که این علامت رو تو بدنم دیدم یا این حالی رو که الان دارم تجربه میکنم، مثلا این علامه یه بیماری بده، مثلا علامه سرطانه، یه دفعه تو اون فاز میرم، تو اون فکر میرم و دیگه هی شاید مثلا بگم حدود 2 ساعتی هی فکر منو درگیر میکنم.
بعد وقتی که مثلا میرید پزشک و پزشک به شما اعتماد بخشی میده که مشکل خاصی ندارید، آیا متقاعد میشید یا متقاعد نمیشید؟
والا اولش کاملا حتی دکترم رفتم متقاعد شدم، اما بعدش این فکر اومد تو سرم که نه تومور دارم و تشخیص داده نشده و حالا مثلا احتمال اشتباه پزشک وجود داره. همش این فکرام اون لحظه خوبم که پیش دکترم، ولی بعدش این فکرام میاد سرم.
خب چیزی که من به عنوان جنبه مثبت دارم میبینم اینه که تمام این علائمی که دارید ازش صحبت میکنید تحت یک تشخیص قرار میگیره و همه اینها به یک شکلی افکار آزارنده و خدایند تکرار شونده است که در واقع همون افکار وسواسی حساب میشه. من باز کنجکاوم اگر که علائم شبیه به این یا افکار دیگه‌ای که توی ذهنتون تکرار میشه رو با من اگه راحت هستین به اشتراک بذارید.
راستش آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه مادرم یه مقدار روی تمیزی حساسن و اینا، یکم مثلا میگم حساسیت اینجوری که همیشه براش مهم بود که بعد از اینکه از بیرون برمیگردیم خونه حتما باید مثلا دست و پاهمونو میشستیم و اینجور کارا، الان خودم هم یه مقدار روی اینجور چیزا دیگه دارم حساسیت نشون میدم. بله، و واقعا میخوام که کمکم کنید.
در مجموع این علائمی که دارید ازش صحبت میکنین چقدر روی زندگی روزمرتون و منظورم روابط بین فردیتون یا انجام مسئولیت های شخصیتون تأثیر گذاشته؟
تأثیر داشته آقای دکتر. من الان قشنگ متوجه میشم که همسرم دارن اذیت میشن، یا گاهی اوقات مثلا دوستام اینا میان خونم بالاخره معذبن. متوجه شدم اینا.
خیلی از شما ممنونم خانم قابلی عزیز که اینقدر با جزئیات و دقت تمام علائمتون رو با من در میون گذاشتین. خیلی به تشخیص من کمک میکنه. چون که برنامه ما برنامه با من بگوه و ما دوست داریم که نظر رو تجربه شنوندگان عزیز رو هم بشنویم، من از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که اگر که صحبتی دارن با ما در میون بذارن. من با شما هستم.
خیلی ممنون.
همسرم واقعا از اول زندگی همین وسواس فکری رو داشته، الان حتی به ترس دچار میشه بعضی وقتا، یعنی حالا مثلا نشون خودشون نشون نمیده، ولی من مثلا این دفعه ماشین رو میخواد دختر من ببری بیرون، گفت نه کلاجش طرف گفته شکست است و مثلا نمونه اینجوری یا خیلی چیزای دیگه، یعنی وسواسش شده ترس. خواهش میکنم راهنمایی کنی، ممنون میشم. زنده باشین، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از شنونده عزیزمون که تجربه که همسرشون رو گفتن. بله، این افکاری که میاد و احتمالات بسیار بسیار نادر رو خیلی بزرگ میکنه توی ذهنش و چیزی که قاعدتا آدم‌ها باید بتونن که از کنارش عبور بکنن تبدیل به یه ترس خیلی جدی میشه، یکی از مصداق‌های مهم وسواس فکری هست. ببینید، ما توی درمان وسواس فکری هدفمون اینه که مراجع رو به یک پختگی برسونیم که اون احتمالات خیلی نادر رو بتونه ازش عبور بکنه. مشکل اصلی که آدم‌هایی که وسواسی هستن دارن اینه که اتفاقا اگر که خیلی بخوایم ریزبینانه نگاه بکنیم، صحبت‌هاشون خالی از منطق نیست، یعنی داره احتمالاتی رو در نظر میگیره که امکانش در عالم واقع وجود داره. اینطوری نیست که اصلا روی هوا باشه و اصلا وجود نداشته باشه، ولی اینقدر این احتمالات نادره که ما قاعدتا نباید که ذهنمون رو درگیرش بکنیم. ما اینطوری برنامه ریزی شده ذهنمون که بتونیم که در دنیایی که پر از احتمالات خطر هست احتمالات نادر رو نادیده بگیریم و از کنارش رد بشیم، وگرنه هیچ گارانتی و تضمینی نیست که مثلا فرض کنید که حالا مثالی که ایشون زدن، مثلا کلاج ماشین یه دفعه کار نکنه، یا نمیدونم هواپیما یه دفعه سقوط بکنه، یا مثلا نمیدونم یک تصادفی اتفاق بیفته. ولی اینقدر این احتمالات رو ما باید بتونیم که اهم و فعل اهم بکنیم و بدونیم که ذهنمون رو اجازه ندیم که اتفاقی که مثلا یک در میلیون یه دفعه بشه یک مسئله 90% ذهن ما. این در واقع هدف نهایی درمانه که ما مراجعه رو به این پختگی برسونیم. من آماده ام که اگر که تلفن دیگه ای هست در خدمتتون باشم.
من کلن آدم ریزمینی هستم، به خاطر همینم خیلی وقتا حالم بده. همیشه از کارشناس محترم خواستم بپرسم که چرا کار رو پیشنهاد میدن. خیلی متشکرم.
خب در مورد صحبت این شنونده عزیز که از ریزبینی صحبت میکنن، ببینید ریزبینی یکی از علائم در واقع ویژگی های شخصیت وسواسی. خوبه که من اینجا همین اشاره بکنم که یه تفاوت جدی هست بین اختلال شخصیت وسواسی و اختلال وسواسی، که در واقع کسی که مسئله ویژگی های شخصیتی وسواسی داره که آدم هایی هستن معمولا کمالگران، ایدئالگران، خیلی دقیقن، کوچکترین احتمالات رو میخوان در نظر بگیرن، استانداردهای زندگیشون خیلی بالاست و اگر که این استانداردها به هم بخوره دچار براشفتگی میشن و این هم یک چیزیه که مثلا از همون زمان نوجوانی و جوانی باهاشون بوده و سالها ادامه داشته. این رو ما به عنوان اختلال شخصیت وسواسی در نظر میگیریم، با اون اختلال وسواسی که یک دوره‌ایه که شدید میشه بعد کمتر میشه و بعد یک سری افکار تکرار شونده خاص توی ذهنشون میاد متفاوته. یه مقداری متاسفانه درمان اختلال شخصیت وسواسی مشکل تره، به خاطر اینکه یک چیزیه که نهادینه است و ریشه داره و خب از طریق روان درمانی های طولانی مدت میتونه تا حد زیادی تعدیل بشه. من در خدمت شنوندگان عزیز هستم برای سوالات بیشتر.
من زمانی که میخوام از خونه بیرون برم ویدیو با گاز رو چک میکنم، بعد تمام نیمای برق مثل تلویزیون یا سیلتری رو از برق میکشم. البته این زمینش برمیگرده به زمانی که خونه ما یکم نوسان برق داشت، یکی وسیل برقی من سوخت و از اون موقع احتیاطم بیشتر شده. بعد از خونه که میام بیرون خیلی چک میکنم که در خونه بسته شده بسته نشده. آیا اینا جزء وسواس فکریه؟ البته این مدتی که خودم دارم سعی میکنم این عادت رو ترک کنم، خواستم بدونم که آیا خودم میتونم ترک عادت کنم یا اصلا از زیر نظر روانشناس باشم.
یه سوال داشتم من کارشناس و محترمان، سوالم این است که چرا بعضی همون دچار وسواس فکری میشیم؟ چیکار کنیم که دچار وسواس نشیم، وسواس فکری؟ تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
من فضای مجازی گوشی همسایی رو چک میکنم و بعد یک تا ذهن رو درگیر میکنه و ازش نمیتونم بیرون بیام. چه کار باید بکنم؟ حتی ممکنه راهنمایی بفرمایید.
یه سری وسواس فکری وجود داره که من از کارشناس محترم میخوام ببینم این وسواس فکری با وسواس شستشو چقدر فرق میکنه. متشکرم. التماس رو.
من یه دوستی دارم، خیلی باهاش صمیمی هستم. این یه دختر داره، خیلی گیر میده، ازدواج کرده دخترش و خب خیلی گیر میده و متاسفانه طوری شده که همسرش میخواد ازش جدا بشه. حالا من میخواستم راهنمایی بگیرم از شما، ما چه کمکی میتونیم به این دختر بکنیم؟ ممنون از شما، خدا نگه داره.
من اصولاً به هر چیزی یک گیر ریزی میدم. حالا سوالم اینه که آیا واقعاً این میتونه یک وسواس فکری باشه؟ لطفاً بفرمایید. با سپاس.
برای وسواس فکری چه کار باید بکنیم؟ بخور هستم از کمانسا.
خب با تشکر از نظریات شنوندگان عزیز که تجربیاتشون رو با ما در میون گذاشتن، من سعی میکنم که به ترتیب این سوالات رو پاسخگو باشم. در مورد شنونده اول که گفتن که وقتی که از خونه میرن بیرون تمام وسایل برقی رو از برق میکنن